السلام عليكم. نشستنش
یعنی در اون احساس دست این موقعی هم حسن بودیه.
آره موقع یعنی وقوع، مثلا مثل میمی بشه وقوع هر عضوی از اون سک در نشستنش. آه. وقتی که میشینه هر عضوی از اون یک جور خاصی قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. و علم انه قد ينتزع الشبه ای تماثل یقال بینهما شبه بالتحریک ای تشابه و المراد به ها هنا ما به تشابه اعنی وجه الشبه من نفس تضاد لاشتراک الضدین فیه ای فی التضاد لکون کل منهما متضادا للآخر ثم ينزل التضاد منزلة التناسب بواسطة تمليح بعدن میاد او تحکمن فيقال للجبان ما اشبهه بالاسد وللبخيل هو حاتم. خب این متن مصنفو با یه مقدار از شرحشو شرح شارون اولش، حالا اصل مطلبش در تشبیه میگن وجه شبه شرط، وجه شبه اگر نباشد تشبیه غلط. وجه شبه هم امریست، هم در مشبه باید باشد هم در مشبه هم به. قبلن هم که داشت و وجهه با یشترکان فی، وجه شبه اون چیزیست که طرفین تشبیه در او شریکند. در او شریکند یعنی هم در مشبه موجود است هم در مشبه هم به. این ما راجع به وجه شبه خواندیم تا به حال. گاهی اوقات میبینی عرب حتی اون فصحا و بلغاشان اختصاص به اون نداره، در خود قرآن دو شیء است یکی به دیگری تشبیه شده، حالا به شکل تشبیه اصطلاحی یا به شکل استعاره اونش فرق نمیکنه. اینجا تشبیه اصطلاحی شد، دو شیئی است یکی به دیگری تشبیه شده. ما میبینیم اینا اینجور نیست که وجه شبه هم در مشبه موجود باشد هم در مشبه هم بید. اصلا اینا زده همند. زیدی هست ترسو، شیر هست شجاع، پا میشن اینجا زید ترسو را تشبیه بشید. یعنی ما اشبهه بالاسد، چقدر این زید شبیه به شیره. خب وجه شبه در اینجا چیه؟ شجاعت بگی در شیر هست در زید نیست، چون زید ترسوس فرض این است. ما اشبهه بالاسد، این تشبیه سلاحی است، یا به شکل استعاره مثلا بیاره. زید ترسو وارد شد، میگن صلوات بفرستید که شیر وارد شد. حالا به زید کلمه شیر اطلاق میکنه، یعنی زید رو تشبیه کردن به شیر دیگه. خب این زید به شیر از چه ناحیه شباهت داره؟ شباهتی نداره. نگو جسم است، اونا منظور نیست. در همچه جایی که متکلم میخواهد زید تشبیه به شیر بکنه، یقینا نظر به شجاعته، چیزهای دیگه منظور نیست. و چه شبه، پس بنابراین باید در اینجا شجاعت باشه. شجاعت که شد، هم باید در زید باشد، هم باید در شیر باشه. با اینکه میبینیم در همچه جاهایی و چه شبه در مشبه به هست و در مشبه نیست. در مشبه زد اون هست، ترسه. یه همچه استعمالاتی هست و مورد قبولم هست و فصحا و بلغا هم به کار میبرند و احدی هم ایراد نمیکنه در این تشبیهات، بگد اینا غلط. بازم اگر میگفتن غلط، خب راحت بود، ولی هیچ کس نمیگد اینا غلط. اونای شریف هم تبشر هم به عذاب علی، اون شکل استعاره‌ایه، اونجا هم مشبه مجد دادن، مشبهون به مجد دادن، مشبه ترساندن، انذار، انذار تشبیه شده به مجد دادن. و چه شبه چیه در اینجا؟ میگن ادخال سرور، یعنی خوشحال کردن. مشبه ترساندن، مشبهون به مجد دادن، و چه شبه خوشحال کردن. خب این خوشحال کردن در مشبهون به که مجد باشه هست، ولی در ترساندن خوشحال کردن که نیست، بلکه در ترساندن ضد خوشحال کردن. ضد خوشحال کردن چیه؟ ناراحتش بکنیم. در قرآن هم این آمده، در روایات، در قرآن، جاهای دیگر پره. فصحا، بلغا کلامشان زیاد از این. اینجا حالا صحبت در این است اینها چطور درست از آب در میاد با اون شرایط و خصوصیاتی که ما برای تشبیه گفتیم، این استعمالات چطور با اون حرفا جور در میاد. آمدن گفتن که بله، متکلم گاهی اوقات پا می شود تشبیه می کند زد را به زد، یعنی دو شیئی که اون دو شیئ خودشان اصالتاً زد هم نیستند، بلکه هر کدام یک صفتی دارد که این دوتا صفت زد هم، نه خود ذات ها، چون زدان میگن بایستی دوتا وصف باشند، دوتا ذات که نمی شد گفت که اینا زد هم، دوتا دو شیئند دارای دوتا صفتند، این صفتاشان زده هم. میبینی پا میشن تشبیه میکنن یکی از این دو را به دیگری، مثل همین مثالی که زدیم، زید است صفتی دارد ترس، شیر است صفتی دارد شجاعت. پا میشن زید ترسو را تشبیه میکنن به شیر. به چه حساب این؟ به چه قرض است این کار را میکنه؟ متکلم از تشبیه باید یک قرضی داشته باشد دیگه. اغراض تشبیه بعدن میاد اینجا، تفتزانی بعدن در بحث اغراض تشبیه به نظرم نه تا اونجا ذکر خواهد کرد، اینجا هم حالا دو تا اینجا ذکر میشه، مجموعا در مختصر به عنوان قرض به شکل قرض 11 تا گفته شده. البته اغراض منحصر به 11 تا نیست، میشود بیشتر از اینم باشد، ولی غرض متکلم از این تشبیه چیه و بعد چه شبه در اینجا چه چیه. حالا ما بیاییم سراغ همون ما اشبهه بالاسد، ما اشبه زیدن بالاسد، با فرض این که زید ترسوز شیرم شجاست. بین اینها تضاد وجود داره، با این که در تشبیه تشابه شرطه، در تشبیه تشابه شرط، اینجا تضاد. میگن بله متکلم در اینجا با میشد این تضاد را تنزل میکند به منزله تشابه، تضاد بینهما را تشبیه میکند به منزله تشابه. یعنی چه؟ یعنی میاد سراغ زید و در زیدم ترسه، این ترس در زید رو بر می‌داره تنزیل می‌کند به منزله شجاعت. یعنی در زید ترس ها همین ترسش تنزیل می‌شود به منزله شجاعت. پس بنابراین در زیدم شجاعت هست، منتها شجاعت واقعی نه شجاعت تنزیلی و شجاعت مصنوعی. پس در زیدم شجاعت هست منتها شجاعت تنزیلی. شجاعت تنزیلی چیه؟ همون ترسی که تنزیل شده منزله شجاعت. در شیرم که شجاعت وجود دارد دیگه. پس در اینجا مشبه ما که زید باشد شد دارای شجاعت، شجاعت تنزیلی. شیرم دارای شجاعت. خب هر دو شجاع باشند، بین اینها چی هست الان؟ تشابهه. تشابه یعنی یک وصفی هم در این باشد هم در اون باشد. اینجا شجاعت هم در زید شد هم در شیر شد. اون تضاد بینهما تنزیل شد به منزله تناسب، اونم به این شکلی شد. ترس در زید تنزیل شد به منزله شجاعت، زید شد شجاع، شیرم که شجاع بود، پس هر دو شدن شجاع. تشابه بینهما هست و پا میشیم زید را تشبیه میکنیم به شیر و چشبه را شجاعت در نظر میگیریم. ما اشبه زیدن بالاسد یعنی فش شجاعت و چشبه شد شجاعت. این میگهد این گونه تشبیهات از این بابه. میگیم خب به چه منظور متکلم در اینجا تنزیل کرده از تضاد را به منظری تشابه؟ به عبارت دیگر به چه حساب و به چه غرضی ترس در زید را تشبیه کرده به منظری شجاعت؟ میگن در اینجا این کارش برای یکی از این دو غرضه، برای یکی از این دو غرضه. در تشبیه میگن برای یکی از این دو غرضه، در استعاره ممکنه غرض بیشتر از دوتا باشه. حالا میگن این کار برای یکی از این دو غرضه. یه مرتبه متکلم میخواد زید مسخره کنه، زید میخواد مسخره بکنه، روشن در اون استعاره شه دیگه. زید که وارد میشه ترسوز، همه هم میدانن آدم ترسویی. همین که میگی آقا صلوات بفرستید شیر آمد، این همه میخندن به زید دیگه، همه میدانه میخوایی مسخرهش بکنی، لذا اونم ای بسا عصبانی هم بشد یا هر چی. اگر خیلی آدم شوخی باشد که کار شوخی باشه اون عصبانی نمیشه، ولی اگر آدمی باشد که خیلی اهل شوخی نیست و اینا هم که هستن همش اینجور نیست که از رفقاش باشن، ای بسا ناراحت هم بشه که این چه چرفیست نسبت به من میزنی. در همچه جایی میگن گاهی قرض تحکم و مسخره کردنه، برای اینکه در این مثال زید مسخره بکنی، زید ترسو را تنزیل کرده ای به منزله شجاع، ترسو را تنزیل کرده ای به منزله شجاعت، ترسو را شجاع حساب کردی به قصد مسخره کردن. گاهی میگه برای این قرض میشه. در اون آیه شریفه هم که استعارشه فبشرهم به عذاب علیم، اونم میگن به قصد تحکم، اونم به قصد مسخره کردنه. اونجا هم زد به زد تشبیه شده برای استهزا. خب یک مرتبه غرض اینه. خب بی این برای این غرض تو این کار را بکنی بلا مانع، تشبیهت درسته، مورد قبول هست و طرف را مسخره کردی و جالبم مسخره کردی. یه مرتبه غرض از این کار میگن تملیه. تملیح از ملاحت، منظور از تملیح در اینجا یعنی میخوای کلام خودت نمکین بشه، به عبارت دیگر یک کلام خوشمزهی گفته باشی، خوشمزه که هر کس این را میشنوه خوشش میاد. میگه گاهی غرض اینه، تو زید ترسورا که تشبیه میکنی به شیر، میگی ما اشبهه، اونم با صیغه تعجبی، ما اشبهه بالاسد، این یک کلام خوشمزه است که هر کس میشنوه شاد میشه و خوشحال میشه و یه خوردن میخنده و خوشش میاد از این. پس غرض از همچی یک تشبیهی یا تملیح هست یعنی نمکین ساختن کلام و خوشمزه کردن کلام، و یا تحکم است مسخره کردن. چه کسی را مسخره میکنی؟ باب تشبیه را ما میخوانیم، خیال میکنیم که یعنی مشبه را مسخره. این درسته، بعض جاها غرض از همچه تشبیهی مسخره کردن مشبه، ولی همیشه لازم نیست که اگر همچه یک تشبیهی برای تحکم باشه همیشه متکلم خواسته باشد مشبه را مسخره کنه. نه، گاهی این کار را انجام میداد برای مسخره کردن. حالا کیه مسخره میکنه؟ جا تا جا فرق میکنه. یه جا میبینی مشبه را مسخره کرده، یه جا میبینی کس دیگر را مسخره کرده. مثلا در اون آیه شریفه، فبشر هم به عذاب علیم، مشبه چیه در اونجا؟ انذار. مشبه هم به چیه؟ بشارت. اون استعاره انادیه تحکمیه است برای مسخره کردن آمده. مشبه در اونجا چیه گفتیم؟ انذاره. مشبه هم به بشارت دادن، ولی غرض از این استعاره مسخره کردن اون اشخاصه که مفعولون به بشرن. اشخاص مشبه نیستن. ولذا خیال نکنید از این مثال هایی که اینجا میزنیم، خیال کنید که بله هر جا گفتیم این گونه از استعاره برای این گونه تشبیه برای تحکمه یا این گونه استعاره برای تحکمه، خیال نکنید که همیشه غرض از تحکم تحکم مشبهه. ممکنه بعض جاها تحکم مشبه باشه، ممکنه بعض جاها تحکم کس دیگر باشه، چیز دیگر باشه. این ماحصل مطلب مصنف است در اینجا با توضیح اشاره. حالا بیایم سراغ تطبیق عبارت و این حرفا.
شما فهمیدید که اگر استعاره باشه ممکن غیر از متغرض هم باشه.
آره.
چه فرقی بین تشبیه استعاره است؟ در استعاره غیر از متغرض.
در تشبیه هم اگر بشه غیر اینا باشه معنی نداره. منتها تشبیهاتی که در خارج واقع شده نوعاً یا تحکم بوده غرض یا چیز تملیح بوده. ولی در بعض جاها در استعاره داریم، استعاره انادیه هست اونجا میگن، در استعاره انادیه در بعض جاها چیز تحکمه، در بعض جاها تملیحه، در بعض جاها هم شیء ثالثی بوده. حالا در بحث استعاره میرسیم. اون او من کان میتن فحیه ایناهو، اونجا میتن را میگن استعاره انادیه هست، میتن را میگن استعاره انادیه هست، انادیه شا. وقت در اینجا غرض در اونجا نه تملیح هست نه تحکمه، چیز دیگره. خب بالمعنى الاعمی. خب
امکان داره از وجه شبه اون چیزی که در مشبه هست رو در نظر بگیرم؟
نه، اون نمیشه، چون در واقع میخواییم با تشبیه وضع مشبه را روشن کنیم. یعنی وضع در مشبه هم به هست، مخاطب مدون اطلاع داره و میخواییم با تشبیه مشبه به مشبه هم به مشبه را وضعش مشخص کنیم. نه 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 نه، چون اصالتا تشبیه بایستی و چه شبه در مشبه هم به در نظر گرفته بشد، یعنی در اون مسلمی باشه. اون وقت در مشبه یک ابهامی درش هست، حالا یا در اصلش ابهام است یا در مقدارش ابهام است یا جنبه دیگر، ابهام همیشه بایستی در مشبه باشد. و مشبه هم به بایستی روشن باشه و چه شبهشه و خودشه. خب میگه به این که بدان که گاهی اوقات انتزاع می شود شبه از خود تضاد. شبه بایستی از تشابه بین مشبه هم مشبه هم به انتزاع بشه. میگه گاهی اوقات می شود از تضاد بین هما انتزاع می شود. و علم این که گاهی اوقات انتزاع می شود شبه از خود تضاد. حالا ببینیم شبه یعنی چه؟ میگه شبه یعنی تماثل. شبه یعنی تماثل. یعنی نه اینکه در عبارت مصنفا. میگه در لغت کلمه شبه به معنای تماثل میاد. بینهما شبهون یعنی بینهما تماثلون. بعدن خواهد گفت که مراد از شبه در اینجا و چه شبه در بود. شبه در لغت یعنی تماثل. دو چیز به همدیگه شبیه باشند. تماثل با تشابه یکیست. آره نه معنی مصدری همون تماثل مثل هم بودن. اون البته مصدری و چیزی نه خیلی به هم نزدیک. بله اشکال نداره، در اینجا معنی نداره. خب یعنی تماثل گفته میشه. حالا شاهد میخواد بیاره که در لسان عرب شبه استعمال میشه به معنای تماثل. گفته میشه بعد بینهما شبهون، بین این دو شی مثلا بین زید و عمرو شبهون. اینو میگن به تحریک شبه نها. شبه اداه تشبیهه، شبه معنای مصدری دارد و به معنای تشابه ایناست. شبه به تحریک، بله گفته میشد بینهما شبهون. این شبه را به تحریک میگن ها. شبه به تحریک به چه معناست؟ ای تشابهون، یعنی به هم دیگه شبیه. اینم شجاع است، اونم شجاع. این معنای شبه در اصل و در لغت. و مراد به واسطه شبه در این عبارت مصنف ما به تشابه، یعنی مراد مصنف از شبه در اینجا ما به تشابه، یعنی اون صفتی که به واسطه اون صفت این دو به هم دیگه شبیهند. زید و زید شجاع و شیر شجاع به واسطه چی به هم دیگه شبیهند؟ به واسطه شجاعت. ما به تشابه، ما به تشابه چی میشد؟ یعنی بچه شبه دیگه. تشابه، شبه یعنی تشابه. مراد از شبه در عبارت مصنف خود تشابه نیست، بلکه ما به تشابه. ما به تشابه هم یعنی بچه شبه. و مراد مصنف از این شبه در این عبارت اون چیزیست که به واسطه او تشابه باشد، نه مراد خود تشابه باشد. ما به تشابه چیه؟ اعنی و چشبه. آره دیگه، شجاعت. شجاعت در زید و عمرو چیزیست که به وسیله این شجاعت زید و عمرو بینشون تشابه. گاهی انتزاع می شود از خود تضاد. از خود تضاد یعنی اصل این است که شبه انتزاع بشد از تشابه، نه از تضاد. ولی گاهی از تضاد دم انتزاع میشه، از خود تضاد. لاشتراک الضدین فیه، یک کسی میگه خب اصل این است که شبه از تشابه انتزاع بشه، تو میگی گاهی اوقات از تضاد دم انتزاع میشه. اصالتن شبه مال تشابه است یا مال تضاده؟ بگید مال تشابهه. شبه از تضاد این خلاف اصله. لذا در اینجا ما بایستی یک تناسبی بین تضاد و تشابه پیدا بکنیم تا اینکه بشود شبه از تضاد انتزاع بشه. شبهی که مال تشابه است تشابه باید انتزاع بشه، نه از تضاد. منتها میگی گاهی اوقات از تضاد انتظام میشه. به چه حساب؟ به چه حساب از تضاد انتظام میشه؟ اصالتاً مال تشابهه، به چه حساب از تضاد انتظام میشه؟ اینجا دارد به این که یک نسبتی، بگید یک شباهتی، یک شباهتی بین تضاد و تشابه هست. به این خاطر اون شبهی که اصالتاً از تشابه باید باشد و هست نوعاً، هم گاهی اوقاتاً به خاطر اون تشابه و تناسب از تضاد هم انتظام میشه. خب میگیم چه تشابهی هست بین تضاد و تشابه؟ میگه در تشابه طرفین در اون وجه شبه شریکن یا نه شریکن. در تضاد داره، در بین دو چیز باید باشد یا در بین یک چیز هم ممکنه دو چیز. تضاد یعنی از چه بابیه تضاد؟ باب تفاول هست دیگه. تفاول هم یعنی بین اثنین. تضاد یعنی دو شی ضد هم باشد. خب در تشابه اون شبه مورد شرکت طرفینه، در تضاد هم اون ضدیت مورد اشتراک طرفینه. از اینکه تضاد مثل تشابه هست از ناحیه اشتراک طرفین در هر یک از این دو، به این خاطر است که اون شبهی که بایستی از تشابه انتظامی شد می شود در بعضی جاها از تضادم انتظام بشد، اگر چنانچه هیچ تناسبی بین تشابه و تضاد نبود نمی شد. شبهی که از تشابه باید باشه از تضادم بشه، ولی اون تشابهی که بین تضاد و تشابهه او سبب شد که در بعضی جاها حکم تشابه بر تضاد بار بشه. کما این که از تشابه شبه انتظامی شد، از تضاد هم شبه انتظام بشه.
اگر تضاد در هر دو طرف هست چه اشکال داره بچه شبه باشه؟ همین ضدیت و مزادیت، ضدیت بودن میشه بچه شبه در هر دو تاش هم هست، یه نیازی به ناظر منظر کردن هم نباشه.
از اون دوتا جواب درش هست، هر دو جواب بدن میاد. بعضی همچه خیالی کردن حرفشان دوتا اشکال داره، هر دو اشکال بدن میاد. خب بعد دارد به این که من نفس تضاد، به چه حساب از تضادم میشود شبه انتزا کرد، یعنی چه تناسبی بین تضاد و تشابه هست که از تضادم بشود و چه شبه انتزا کنی. میگه لشتراک زدین فیهه، به خاطر شریک بودن زدین در اون تضاد. کما این که در تشابه طرفین تشابه در تشابه شریکن، در تضاد هم طرفین تضاد در اون تضاد شریکن. مشترکن فیه بودن تضاد باعث شده که تضاد مثل تشابه بشه و حکم تشابه بر او بار بشه. حکم تشابه چیه؟ انتزاع شبه از او. عیف التضاد فیه، عیف التضاد. میگیم چگونه اشتراک ضدین در تضاد وجود داره؟ میگه لکون کل منهما متضادن للآخر، به خاطر اینکه هر یک از اون ضدین متضاد دیگریه. پس تضاد هم در این طرفه هم در اون طرفه. اونم درست اینجا لو متضادن نوشته، چون اونجا داره تضاد، مضادنش هم درست. اشکال نداره، اونش هم قریبه به همه اینو. خب یعنی هر دو از یکی از باب تفاعل، یکی هم از باب افتعال، چی دید؟ مفاعله است. هر دو هم بین اثنینی هستن. نه در باب مفاعله، در باب مفاعله صورتا یکی فاعل میاد یکی مفعول، ولی اصل معنا برای هر دو هست. ضارب زیدون امرن یعنی زید با امر زد و خورد کرد، یعنی اینم اون را زد اونم این را زد. کما اینکه اگر بگی تضارب زیدون و امرن، یعنی هر دو هم دیگر را زدند. اگر زید بزنه امر نزنه نمیگن ضارب زید و نمره. بله؟ فرقی ممکنه در بین باشه، منتها اصل اشتراک به این معنی که این فعل از هر دو سر میزنه، از این ناحیه اینا مثل همان، فرقایی هم بینشان ممکنه باشه. خب بله دیگه، حالا اون فرقشه، ولی در اصل زدن هر دو زده، اینم زده اونم زده، هر دو میزنن. البته اونجا هم حالا آره، حالا یکی اینجا چیز، ولی در اصل زدن اینم میزند اونم میزند.
اینا دو تا صفت دارن، یکی عده با هم دیگه شبیه هستن، از اینها بچش اون تشابه رو میگشه بیرون، نکه
همون انتظام یعنی کشیدن، انتظار یعنی انتظار میشد کشیده میشه.
اینجا گفتن که اون بچه که اینا در اشتراک دارن
توش اشکال ندارد، اگر اشتراک نبود اون انتظار هم نمیشد، باید اشتراک باشد تا انتظار ممکن باشد. خب تمام شد. ثم ينزل التضاد منزلت تناسب به واسطت تمليح او تحکم. میگه ثم تنزیل میشود اون تضاد، فرض این است که اینجا متضادین دیگه، اینا متشابهن که نیستن، انتظار میشد و چه شبه از تضاد. ثم ينزل التضاد بینهما منزلت تناسب. چطور تضاد رو تناسب درست کردیم؟ گفتیم میاییم سراغ ترس در زید، ترس در زید رو تنزل می کردیم به منزله شجاعت، پس زیدم با این تنزل شد شجاع، شیرم که خودش واقعا شجاع بود دیگه، پس هر دو شدن شجاع، هر دو شدن شجاع، این تناسب شد نه تضاد. یعنی تضاد برگشت شد تناسب، اینم شد شجاع، اونم شد شجاع. سپس تنزل می شود تضادی که بین اون دو هست به منزله تناسب، ترس و خوف تبدیل شد به ترس و خوف نگیدا، شجاعت و ترس تبدیل شد که انه به شجاعت و شجاعت، هر دو شدن شجاع دیگه.
اونم تنزل شده در اینجا.
بله نه در زید تنزیلی، در اون یکی حقیقی، ولی در اینجا تشابه تنزیلی شد، تشابه میدونم تضاد واقعا در دو طرف هست، در اینجا این تضاد تنزیل میشود به منزله تناسب، یعنی ترس و شجاعت تبدیل میشود به شجاعت و شجاعت منتها در یکی تحقیقی است و در دیگری تنزیلی، در دیگری تنزیلی. آخه نه در بین زید نگید، زید خود این اشکال نداره، آخه میگه تضاد با تناسب، میگه یعنی زید که خوف باشه تنزیل شد به منزله شجاعت، وقت نتیجتاً قبلاً بینهما تضاد بود، الان شد بینهما تشابه و تناسب. با تن درسته، نمیخوام بگیم این طرفش هم تنزیلی، این طرف واقعیت داره. خوف در زید وقتی که تنزیل بشد به منزله شجاعت، نتیجه این میشود که پس تضادی که در واقع بین اینها وجود شده موجود است، یعنی تبدیل شد به تشابه، هر دو شدن شجاع.
اول اومدیم طرفین رو درست کردیم، بعدش انتظار
کردیم. حالا عرض میکنیم، حالا این تطبیق کنیم، بون میرسیم الان میگیم اون رو. سپس تنزل میشود تناسب به منزله تضاد، به منزله تناسب به واسطت تملیحن او تحکم. میگد این تنزیلم به واسطه تملیح یا به واسطه تحکم صورت میگیره. تملیح گفتیم نمکین ساختن کلام به عبارت اخرى کلامت میخوای خوشمزه باشه. تحکمم یعنی قصد تمسخر داری، کسی را میخوای مسخره بکنی به واسطه تملیحی یا تحکمی. حالا این چرا نمیگه لتملیح یا لتحکم، میگه به واسطه تملیح نو تحکم. واسطه یعنی چه؟ این یک سوال در اینجا. سوال دیگر این است که داشت قد ینتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراک الضدین فیه ثم ينزل منزلة التناسب. یعنی اول انتزاع بود بعد تنزیل، با اینکه واقع مطلب این است که قضیه عکسه، اول تنزیل است بعد انتزاع. به این معنا که زید ترسو رو اینجا نشان دهیم، شیر شجاع هم اونجا، و در شیر شجاعت است و در زید هم ترس. اول میاییم سراغ زید، اون ترس در زید را تنزیل میکنیم به منزله شجاعت. اول تنزیل میکنیم ترس در زید را به منزله شجاعت. زیدم شد شجاع، پس اونم شد شجاع. اینجا دیگه اون تضاد تبدیل شد به تشابه. بعد از اینکه تنزیل شد به منزله تشابه، اون شجاعت از این تشابه انتزاع شده. وجه شبه از این تشابه انتزاع شده. وجه شبه ذاتاً از تضاد انتزاع نمیشه. اول تضاد تنزیل میشود به منزله تناسب و به منزله تشابه، بعد وجه شبه از اون تشابهی که از تضاد درست شده انتزاع میشه. نتیجتاً تنزیل قبل است، انتزاع وجه شبه بعده. نه اینکه اول انتزاع بعد تنزیل. یک همچه اشکالی هم به عبارت مصنف شده. دو جواب از این داده شده. حالا یکیشه بگیم، چون همه شه بگیم این بسا باعث گیجی و این حرفا بشه، حالا یکیشه بگیم. بله، از اشکال دو. اون جواب این است که ثم در مغنی هم خواندید گاهی اوقات، ثم به حسب اصل وضع برای ترتیب در زمانه، جا زیدون ثم امر، هر دو آمدن، ولی زمان مجیء امر بعد از زمان مجیء زید بوده، اونم با فاصله. ثم برای این وضع شده. گاهی اوقات دارن، یعنی برخورد کردن اینها بعضی از مثال ها و کلام ها. این کلام هم قابل رد نبودن، دیدن بله اینجا ثم آمده، معطوفی داره، معطوفن علیهی داره. در خارج اینجور نیست که معطوف بعد از معطوفن علیه تحقق یافته باشه، ای بسا عکس. حالا یا هر دو در یک زمان بودند، یا اصلا معطوف جلوتر از معطوفن علیه بوده ثم استعمال شده. از باب مثال، یه مرتبه زید جلوتر آمده، امر بعد، بنده بگم حالا با جمله، هر دو را با جمله بیارم که سر راستر بشه. حالا جا زیدون ثم جا امر. خب اینجا ثم استعمال شده بر طبق اصلش، ولی بعضی اوقات فرض این است که هر دو با هم آمده اند، من بگم جا زید ثم جا امر، و فرضم این است که گوینده حرفش مورد قبول است و اعتماد است و اشتباه این حرفا نمی کنه. یا قضیه اینجوری بوده، حالا اول امر آمده بوده بعد زید، بنده در وقت گفتن بگم جا زیدون ثم جا عمرون، چه با هم آمده باشن چه زید امر جلوتر امر بعد آمده باشه. بنده در هر دو صورت وقتی که میگم جا زید ثم جا عمر، این با وضع اصلی ثم نمی سازه. چیکار بخونیم در اینجا؟ میگن بله در همچه جایی بایستی گفت ثم از اون معنای اصلی خودش دست برداشته و کاربرد ثم برای ترتیب ذکری بوده نه ترتیب زمانی. به این معنا متکلم دو تا خبر میخواد بده، یک زید آمده، دو امر آمده. این دو تا خبر رو میخواد بده، کاری هم ندارد که کدام جلوتر بوده کدام بعد بوده، در دو زمان بودن در یک زمان بودن، با اینا هم کاری نداره. فقط میخواد دو تا خبر بده، یکی از مجیء زید یکی از مجیء عمرو. اینجا ثم را به کار میبره، اینجا ثم دیگه با قرینه قطعیه دست از اون معنی اصلیش کشیده، فقط برای ترتیب ذکری به کار برده شده. یعنی من اول اون خبر را دادم، بعد از اون خبر این خبر را دادم، نه اینکه میخوام بگم او اول بوده این بعد بوده، نه اینه نمیخوام بگیم، هر دوی بسا با هم بودن. منتها من دو تا خبر میخوام بدم، یکی را اول یکی را بعد، ثم داخل میکنم بر سر اون خبر دوم. این ثم هم کاری با معنا اصلا نداره. اینجا گفته میشه ثم برای ترتیب ذکری است. برای ترتیب ذکری باشه دیگه منافاتی ندارد که هر دو در یک زمان باشن یا اصلا معطوف جلوتر از معطوف و نله صورت گرفته باشه. این مسئله هست و در مغنی هم اشاره به این شده و در سایر کتاب های ادبی هم این مسئله هست. یکی از جواب هایی که اینجا داده شده از اون اشکال همینه. گفتن بله شما حساب بکنید اول تنزیل است بعد انتظار، و مصنف اول انتظار را گفته بعد ثم را گفته بعد تنزیل را، این با وضع اصلی لو او نمی ساز چیز ثم نمی سازه. جواب دادن به این که بله در اینجا ممکنه ما اینه بگیم که ثم در اینجا برای ترتیب ذکری است و مصنف هم منظورش همین است که اول تنزیل بعد انتظار. منتها دو چیز میخواد به ما بگه، میخواد بگه در همچه جایی هم تنزیل صورت گرفته هم انتظار صورت گرفته، منتها انتظار را جلوتر گفته تنزیل را بعد گفته، ثم را برای ترتیب ذکری آورده نه برای ترتیب زمانی. با این جواب دیگه اون اشکال جواب داده می شد، اشکالی که متوجه حرف مصنف بود. ما از مغنی یه چیزی یادم میاد شاید همین به گفته شما فا باشه، ولی همچه حرفی را در سمم میخوان پیاده کنن و بگن در سمم هم چیزی هست، یعنی لااقل اینا گفتن در سمم میتونه اینجوری باشه.
ترتیب اخباری
در سمم آره اینجوری معنی ندارد، یعنی
این باید اشکال میشه
آره.
میدونم
با واسطه اون اشکال نداره، با واسطه از نفس تضاد یعنی با واسطه، یعنی در واقع شبه از تشابه، تشابه از تضاد. این تمام شد. یه چیزایی گفته اونا دیگه از قبیل اکل از قفا میشه، خیلی جالب نیست. خب ولی این یکی از جواباش اشکال نداره. اون یکی آره. حالا اینجا چرا گفت به واسطه نه یا برای تملیه یا تحکمه؟ میگه به واسطه. اینم مال اینه که ما گفتیم در اینجا بناس این تضاد تنزیل بشد به منزله تناسب، این مجوز میخواد، یعنی مستقیما نمیتونیم بگی بله من دنگم گرفته اینجا تضاد رو تنزیل کنم به منزله تناسب و این کار رو بکنم. مجوز میخواد. این کار مجوز میخواد. میگه مجوز این کار شما در واقع اون غرضه. غرض چیه؟ تملیح یا تحکم. به اون تملیح وسیله شد برای این کار تو. اون تحکم وسیله شده برای این. تو اگر این دوتا نبود در اینجا حق این کار را نداشتی. همچی کاری را انجام میدی مجوز میخوای، واسطه میخوای، وسیله میخوای، مجوز میخوای. مجوزت هم اون قرض است که تملیح باشد یا تحکم، که نه به وسیله تملیح و تحکم ما توانستیم تنزیل کنیم تضاد را به منزله تناسب. بله؟
توجیه اینجا جواب نبود که ضربت زیدم به تعدیق غلطه؟
نه
غلطه چی بوده که زید و زیدم به تعدیق غلطه چی
که این کار کردی؟
تملیح
معنی نداره. ما نگفتیم که این تملیح و تحکم نمیخوایم بگیم از غرضیت خارج شده، نمیخوایم بگیم خارج شده.
اگر از غرضیت خارج نشده و نامم میگفت درست بود
اشکال نداره بگرد، ولی این یکی معنا که بله تو حق این کار را نداشتی مگر به این، یعنی این تملیح و تحکم وسیله شد برای تو، مجوز شد که این کار را انجام بدی، از اون دیگه این معنی استفاده نمی شد. اینجا میگه بله من میخوام تنزیل کنم تضاد را منظری تناسب. به چه حساب؟ پس در واقع یعنی حق این کار را نداشتی مگر به وسیله اون، به وسیله اون در واقع میخواییم بگیم این تملیح و تحکم مجوز شده ها. چون مجوزه و وسیله هست کلمه واسطه را استعمال کرده. ما میخواییم بگیم چرا میگه واسطه را استعمال کرد؟ کاربرد کلمه واسطه در اینجا صحیح هست یا نه؟ اصل سؤالی جواب این است که بله صحیح چون که به واسطه اون تملیح و تحکم این تنزیل صورت گرفته، لذا استعمال کلمه واسطه در اینجا میخواییم درسته. سوال همانه، منتها که انت سوال در وقت اول یه خورده ابهام داشت، بعدن یه خورده واضح شد. خب ولی اول منظور همین بود.
اول دیگه تشبیه هم میتونی کلمه رو به کار بریم؟
در کجا؟
وقت تشبیه بوده قرار دیگه باشه غیر تملیح و تحکم.
اینجور چیزا دوئن در خلاف اصلا ممکنه نیاز به اون داشته باشیم، چیزایی که بر طبق اصلا ممکنه نیازی به این حرفا نداشته باشیم. آره. بعدش دارد به این که خب به واسطه تملیح او تحکم. حالا تملیح را معنا میکنم ای اتیانن به ما فیه ملاحتون و ذرافه، آوردن اون چیزی که در اون چیز، یعنی تملیح، یعنی چیزی بیاوری که در اون ملاحت و ظرافت باشه. ملاحت نمکین بودن و ظرافت هم یعنی لطیف باشه، خوشمزه باشه، جالب باشه، اینجور. یقال، یک کسی میگه از کجا میگی؟ تملیح یعنی خوشمزه کردن کلام، این از کجا میگی؟ خود تملیح به معنای از ماده ملح، نمک، نمک به چیزی بریزی مثلا. تو در اینجا آمده بگی که میخوای بگی کلام رو خوشمزه بکنی، ولو حالا این معنا یک معنای مجازی برای تملیح باشه. میخوایم بگیم ما یه تملیح به معنای خوشمزه کردن و اینها، خوشمزه کردن غذا، نه کلام مثلا، به این نحوه میاد یا نه؟ ایشون میخواد شاهد بیاره بله تملیح در لغت عرب بلخصوص در نزد ادبا و بلغا و امثال ذالک به معنای خوشمزه ساختن کلام و نمکین ساختن کلام میاد. میخواد برای این یک دلیلی بیاره، شاهدی بیاره. تشبیه که خودش ذاتاً تو دل متکلم است، اون گونه تشبیه تو دل متکلمم باشد دارای ملاحت هست، منتها تو میخوای ظاهر بکنی قهرن با لفظ باید ظاهر بکنی. اشکال نداره، منتها اون استهزا و اون تمثیل صورت نمیگیرد مگر با همچه تعبیری دیگه. این تعبیر نباشد تو دلت مثلا هر چم باشد، یعنی در اینجا تو دلت یک کاری انجام دادی، ذاتن اون معنا دارای ملاحت ایبسو یا دارای تحکم مثلا، ولی تو با دیگری حرف میزنی قهرن بایستی اون رو بیان کنی تا طرفم بفهمه. اینجا فقط نمیخواد تملیح تو ذهنی خودش باشه، نه میخواد با دیگران حرفی بزنه و کلامی بیاورد که این کلام دارای ملاحت است. ملاحتش هم به اعتبار معناش در واقع، نه اینکه لفظ ملیح هست، به اعتبار معنا میگیم که این کلام ملیح هست یا اینکه کلام استهزایی.
راست معنا میده؟
بله
راست بودن معنا میده میکنیم که به واسطه
تملیح. اون تملیح مجوز اون کار بود، مجوز این تنزیل بود، مجوز تنزیل این تملیح و تحکم بود. اگر چنانچه تو شما تو معنا باشید اصلا به لفظ اجرا نکنید، اونجا هم باز بایستی تملیح و تحکم باز واسطه هست. به زبانم میخوای جاری بکنی بازم واسطه هستن، در واسطه بودن اینو نقشی دارن. یقال ملح الشاعر اذا اتا به شیء ملی، میگه در لغت عرب گفته میشه ملح الشاعر. کی میگن ملح الشاعر؟ وقتی که یک کلام نمکینی و یک شعر خوشمزدهی گفته باشه. ملح الشاعر وقتی که بیاورد چیزی که ملیحه، یعنی شعری بگد که شعر خوشمزدهی باشه. و قال الامام المرزوقی، یقال همین مقدار، بعد از حرف امام مرزوقی هم میخواد باز استفاده کنه، از ایشون هم کلامی نقل کرده که امام مرزوقی هم کلمه تملیح را به معنای همین نمکین ساختن کلام و خوشمزده کردن کلام به کار برده. حالا شما نگید که مرزوقی عجمه، حالا به قول این چطور میشه استشهاد کرد؟ امام مرزوقی عجم است، مال اصفهان هم هست. حالا بگیم ایشون تملیح را استعمال کرده به معنای خوشمزه کردن کلامو، پس این دلیل می شود برای اینکه تملیح به معنای خوشمزه کردن میاد. جواب این است که اولا ما میگیم مراد مصنف در اینجا از تملیح این معناست. به عبارت دیگر بلاغی این که کلمه تملیح را در اینجا به کار میبرن، نظرشان از تملیح به این معناست. خب امام مرزوقی هم که از بزرگان ادب بوده، اطلاعاتش در لغت و غیر لغت و ذوقیات و اینها خیلی در حد بالای بالاست، ولذا ایشون یک کلمه تملیح را وقتی که به کار ببره به معنای خوشمزده کردن کلام، این معلوم میشد که در بین ادبا کلمه تملیح به معنای خوشمزده کردن میاد دیگه، و الا اگر نمی آمد به کار نمی برد. و همچنین اصلا اطلاعاتش در لغت عرب خیلی زیاده، ولذا اگر یک کسی بگد که بله این کلمه به این معناست، استشهاد کند به قول امام مرزوقی. از باب این که او اطلاعش نسبت به لغت عرب وسیعه و حرفای اونا رو درست میفهمه، میتوند قول اینم برای ما حجت باشه. نه نه، شعر مال کس دیگه است. حالا عرض میکنیم امام مرزوقی در تفسیر این شعر کلمه تملیح را به کار برده به معنای خوشمزه کردن کلام، به این معنا. از این ما میفهمیم که تملیح در لغت عرب و بلخصوص در بین فصاحا و بلغا و ادبا و اینا به معنای خوشمزده کردن کلام میاد، و الا ایشون این کلمه را به این معنی استعمال نمی کرد. لذا قول امام مرزوقی در این زمینه حجیت دارد و شارح هم قول او را ذکر میکند به عنوان یک دلیلی برای اثبات این که تملیح به این معنا میاد، و در عبارت مصنفم پس تملیح به همین معناست. و قال الامام المرزوقی فی قول الحماسی، در قول اون شاعر حماسی، گفتیم کتاب حماسه مال ابو تمام است، شعرای زیادی ابو تمام از قصائد اونها در این کتاب حماسش آورده، هر یک از اون شعرایی که اسمش اونجاست به هر یک از اونها حماسی گفته میشه. حماسی اسم شاعر خاصی نیست در اینجا، ولذا این شاعر که میگه که قول الحماسی یعنی قول اون شاعر حماسی، اسم اون شاعر حماسی شقیق ابن سلیک اسدی بوده، اسمش شقیقه، ولی خب حماسی که میگیم یعنی از شعرهای حماسه هست، از شاعرهایی است که قصیده او در حماسه وجود دارد. فی قول الحماسی اتانی من ابی انس و ایدو فسل لغیزت الزحاک جسمی. قال الامام المرزوقی در رابطه با قول این شاعر ان قائل هذه الابیات قد قصد بها الهزء و تملیح. کلمه تملیح، حالا کلمه تملیح در عبارت امام مرزوقی یقینا به معنای نمکین ساختن کلام و خوشمزه کردن. حالا این شعر اتانی، این شقیق ابن سلیک اسدی را شخصی به نام ابو انس، ابو انس کنیه او بوده، این ابو انس این شاعر را تهدید کرده بود، بعد این شعر به این داده بود، این شاعرم میخواد این ابو انس را مسخره کنه، مسخره کنه که میخواد بگه تهدید تو چه ارزشی داره، تو هیچ چکار میتونی نسبت به من بکنی؟ تهدید مهدید ول کن. میگه آمد مرا از طرف ابو انا ابی انس وعیدی، وعید یعنی وعده بشر، گفته بود به حسابش میرسن میکشمش، همچه تهدیدی از ناحیه او برای من آمد، یعنی مرا تهدید کرد در واقع. فسل، سل یعنی آب شد، ذوب شد یعنی لغیزت زحاک، به خاطر قهر و غضب این زحاک جسم من. میگه همین که ایشون تهدید کرد من دیگه آب شدم، اینو میخواد اون رو مسخره بکنه، ایشون که تهدید کرد با اینکه اون ابو انس اصلا سر و تهش پنج قران نمیارزه و تهدیداش هیچی نسبت به این، میگه داره ایشون که واقعا تهدید کرد من دیگه از هوش رفتم و عقل از سرم کلم پرید و اصلا کل بدنم ذوب شد و تمام شدم، او را میخواد مسخره بکنه. پس ذوب شد به خاطر غیظ و غضب این ضحاک جسم من. خب ضحاک را یک احتمال دادن که اسم ابو انس باشه، احتمال دیگر که این احتمال دوم شاید جالبتر باشد به حسب ذوق، ضحاک را که گفته است ناظر به اون ضحاکی باشد که از سلاطین بوده، شخصی بوده اسمش ضحاک. سه تا اسم دیگرم براش ذکر کردند، ضحاک، دهاک، دهاک، اجدهاک، چهار تا شد، ضحاک و دهاک و دهاک و اجدهاک. هیچ بعید نیست که این ضحاک معرب اون اسمش باشه، معربش باشد ضحاک. این حالا این ضحاک میگن به این که از پادشاهان بوده و جمشید را کشت و جای او نشست و مردی بود بد سرشت و ستمگر، دو مار از دو کتف او رو ایده بود. یه همچیدی نقل میکنه، این فردوسی هم در اون کتابش داره. دارن به این که از دو کتف او دو تا مار رو ایده بود که خوراک اون دو مار مغز سر انسان بوده. اون هم هیچی نیست، هر روز بایستی غذا بخوره، هر روزم هر کدامش مغز سر یک انسانی رو باید بخورن. اگر خورد و خوراکشان نمی رسید این ضحاک رو اذیت می کردند و اینم بایستی اونا رو غذا بدد دیگه. حالا مغز سر انسان رو از کجا بیاره؟ هر روز آقا دو نفر رو می گرفتن می کشتنشان، مغزشان رو در می آوردن می دادن این دوتا مار می خورد و می خوابیدند و ضحاکم آزاد بود. هر روز نمی دادن ضحاک اذیت می شد. اونم سلطان است و مقتدر و کاری برش نداره هر روز دو نفر کشته بشن. یه هم چیزی ذکر کردن. بعدش میگه مردم دیدن یواش یواش نه دیگه اینا هی بایستی هر روز دو نفر کشته بشه و تمام بشند و به خاطر اینکه این ضحاک مخاطیه خورده کیف بکنه و این مارا بگذارن و راحت بشه. جمع شدند و به پیشوایی اون کاوه آهنگر که معروف است و کاوه آهنگر اون چیزشو میگن نمیدونم یه چیزی داشت و اون رو به دست گرفت و بالای چوب یا هر چه جمعیت جمع شدند و رفتن سراغ ضحاک و فریدون را هم به عنوان سلطان خود انتخاب کردند و با هم رفتند و این فریدون هم اون ضحاک را گرفت و در کوه دماوند بند کرد. حالا تعبیرش اینه در اونجا بندش کرد، یعنی دست و پاش بست و انداخت اونجا مثلا، یا اونجا زندانش کرد حاصلش. دیگه این را از سلطنت خلعش کردند و فریدون جای اون نشست. این ضحاک یک سلطانی بود که همه از او وحشت میکردن، کنه این شاعرم میخواد بگه که این ابو انس کلمه ضحاک را مثل این که آدم با آدم ترسو بگی شیر چطوری مسخره کردن این؟ این ابو انس که هیچ کس از اون نمیترسه این کلمه ضحاک را اطلاق بر او کرده. بله من از این آقای ضحاک که مرا تهدید کرد واقعا دیگه آب شدم. اینجا از دو ناحیه او را مسخره میکنند، یکی این که کلمه ضحاک را بر او اطلاق کرده باشد، یکی هم این که بگد به این که تهدید اون مرا آبم کرد. حتی ضحاک را هم نمی آورد، همین مقدار گفته بود ابو انس مرا تهدید کرد من از تهدید او آب شدم. اینم تمسخر همان ابو انس می شد، مضافم بر این که کلمه ضحاک را هم اضافه کرده باشه. حالا ضحاک یک مرتبه اسم خود ابو انس است، یه مرتبه نه خیر اسمش ضحاک نبوده، کلمه ضحاک مال اون سلطان بوده، از باب تمسخر بر این اطلاق کرده باشد. ولی روی هم رفته اینجا استهزاء و نمکین ساختن کلام در اینجا وجود دارد نسبت به اون ابو انس. بله ضحاک را اگر استعاره بگیریم اون ضحاک میشد مشبهم به، ابو انس میشد مشبه، از ضحاک استعاره آورده شده برای ابو انس. حالا ایشون گفته که قائل این ابیات اینجور که میگه قصد کرده است به واسطه این قصیده حوض و تملیح را. حوض و تملیح یعنی هم قصد این را دارد که ابو انس را مسخره بکنه، هم یک کلام خوشمزدهی گفت بگد که در و دیوار به ابو انس چیه بخندند. هر دو هست قرض در اینجا، هم حوضه هم تملیحه. حالا اینجا باید دید مراد امام مرزوقی از تملیح چیه. یقینا منظور نمکی ساختن کلام است و مثل این که وقتم گذشت و بقیه انشاءالله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.